باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد توحد و جمعیت بود برای کسب حقایق سنگین، که عرض شد مثلا وقتی یک کتاب سنگینی رو انسان دست میگیره احتیاج داره که جمعیت حواس داشته باشه، حواس پراکنده نباشه، خیالش مشوش نباشه، سر و صدا نباشه. مثل خوندن روزنامه نیست که انسان همینجوری بخونه بره، احتیاج به یک جمعیت داره. حالا این جمعیت بیرونی، این تجمع حواس خارجی یه حرفه، تا اینکه حتی خیالات و افکار انسان هم که رهزن انسان میشه و همین خیالات و افکار که اصلا حجاب انسان برای رؤیت ملکوت، که انسانی که توحد پیدا میکنه اینها رو کنار میزنه، درهایی از عالم معنا به روش باز میشه. و عرض کردیم حالا راههایی که برای اینکه انسان این افکار و خیالات و این رهزنها رو کنار بزنه، یکی از راههای حالا عامش حضور در نماز، حضور در خوندن قرآن سلام علیکم و اون مباحثی که گذشت. اما در مورد قرآن که خدای قرآن می‌فرماد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما قول ثقیل و سنگین رو به تو القا کردیم، حالا این قول ثقیل و سنگین چقدر توحد می‌خواد تا انسان بتونه به حقایقش دست پیدا کنه، به مراتبش دست پیدا کنه. چون یک فهم ظاهری از قرآن انسان میخونه و میره، ولی تو تک تک حروف و کلمات قرآن رموز نهفته است. انسان برای این که اینها رو به دست بیاره، برای اینکه آشنا بشه با حقیقت قرآن، انس بگیره با او، توحد بالایی رو میطلبه. و همین توحد بالا یکی از امورش اینه که قلب آرام باشه. قلبی که متوجه دنیاست، یعنی دائما دنیا درش جولان میکنه، افکار دنیایی، این توحد نداره. که آقا جان در جای دیگه دارن که میفرماد تعقل با تعلق جمع نمیشود. یعنی نمیتونه کسی اهل دنیا باشه و یعنی قلبش اسیر دنیا باشه و حقایق رو هم درک کنه. جناب ملا صدرا در یکی از نامه‌هاش نوشته‌هاشون میگه ما یه رفیقی داشتیم خیلی در امور حکمت، فلسفه، ذهن نقادی داشت، مطالب رو خیلی عالی میتونست بگیره. میگه گذشت مدتی و این دنیا اینو شکار کرد. دنیا خیلی ترس داره، دنیا چیزیه که امیر المؤمنین میگه قری غیری، برو غیر از من رو گول بزن. چون ما تو دامن دنیا میخواییم خودمون از شر دنیا حفظ کنیم، تو دامن دنیا خودمون از شر دنیا حفظ کنیم خیلی سخته. مثل یک کشتیه که دائما شما در حال کشتی گرفتنی بایید. حالا میگه دنیا اینو شکار کرد. میگه بعد از مدتی من با این برخورد کردم، صحبت کردیم، دیدم این آقا دیگه حتی راحت ترین و پایین ترین مطالب حکمی رو دیگه نمیفهمه. کسی بود که مطالب عمیق فلسفی رو به راحتی نقادی میکرد، ولی وقتی دنیا برد شد، اون تکاثر، قلب مشتغل شد به دنیا، دیگه حتی با پایین ترین مطالب حکمت رو هم متوجه نمیشه. و بنده هم خودم تجربه شده برام با کسانی که دنیا شکارشون کرده و بعد میدیدم پایین ترین معارف رو دیگه نمیفهمم. داری بهش میگی قضیه اینه اونه، نمیفهمم، چون قلب اسیر اون تکاثر شده. حالا برای اینکه انسان آشنا بشه با حقیقت قرآن، با باطن قرآن، تجمع ظاهری میخواد، تجمع خیال میخواد، تجمع قلب میخواد. لا یمسه الا المطهرون، جز مطهران آن را مس نمی کنن. یکی ظاهر قرآنه که باید وضو داشته باشی دست بزنی، یکی مس کردن مس باطن قرآن. فی کتاب مکنون، در کتابی پوشیده است که لا یمسه الا المطهرون، جز مطهران آن را مس نمی کنن. مطهر از چی؟ پاک. از چی پاک باشه؟ از تعلق به ما سوى الله. تا طرف پاک نشه از تعلق به ما سوى، نمیتونه قرآن رو مس کنه. نمیتونه قرآن رو مس کنه. حالا شهودش یه مرتبه است، شهودش یک مرتبه است، مسش یه مرتبه دیگه است. فی کتاب مرقوم یشهدها المقربون، کتاب مرقوم که مورد شهود مقربانه. برای شهود انسان باید مقرب باشه، ولی برای مس باید مطهر باشه. اینا مراتب ادراک باطن قرآنه. خب حالا قلب طهارت میخواد، خیال طهارت میخواد، ظاهر تجمع، تا اینکه انسان بتونه به اندازه‌ای که طهارت پیدا کرده، به همون اندازه‌ای که قرب پیدا کرده، بتونه قرآن رو درک کنه. فرمود خداوند سبحان، فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما القاک میکنیم به تو قولی ثقیلی. که گفتیم این ثقل حتی در ظاهر رسول الله اثر میذاشت. وقتی وحی نازل میشد رسول اکرم با زانو به زمین میافتادند، یا گاهی وقتی روی تخت نشسته او تخت میشکست. با اینکه وحی امر معنویه، ثقلش ثقل معنویه، ولی چون جسم با روح در ارتباطه، اون ثقلی که به روح وارد میشه به جسم اثر میکنه. این قول ثقیل قرآن عظیم است، این کلام الهی قول ثقیلی است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر این قرآن رو ما بر کوهی نازل کنیم، لرأيته میبینی آن را که خشوع کرده میشکافد از خشیت الهی. حالا تو خود این آیه چقدر رموزاتی هست که کوه از خشیت خدا خشیت رو درک میکنه، کوه درک داره. تو خود قرآنم آمده یا جبال و عوبی معه، ای کوه ها گریه کنید با داوود. کوه درک داره. مثلا در مورد کوه احد روایت میگه کوه احد کوهیه که ما اهل بیت رو دوست داره و ما هم او رو دوست داریم. حالا اون در عالم خودش، اون حیات جمادی، که اینها رو هم انشاءالله بعدها به این مراحل حیات جمادی، حیات نباتی، حیوانی، انسانی که روح اینها در قوس نزول، روح تفاوتش با روح انسان، که با روح انسان چه فرقی میکنه، ارواح جمادات و بحثایی که هست.
میشکافد از خشیت خدا، خاشع میشود، مندک میشود. قرآن اگه به کوهی نازل بشه، بعد در یه تعبیر دیگه گفتیم مراد از کوه مؤمنه، که المؤمنو کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوه استواره. لذا اگر کسی در خواب کوه ببینه مراد مؤمنه. از کوه دیدن در خواب مراد مؤمنه. حالا که اگر این بر مؤمنی بر شیعه نازل بشه، شیعه کامل، میبینی که چجور خشیت میکنه، خشوع میکنه، متصدع سعد یعنی شکافتن اون جبل قلب انسان، شکاف میخوره، شرح پیدا میکنه. علم نشرح لک صدرک، که قرآن موجب انشراح صدر میشه، شرح صدر. خب حالا میفرماد اگر قرآن به کوه نازل میشد متلاشی میشد، ولیکن انسان آن را حمل کرده است. جناب حافظ میفرماد آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من بیچاره زده، یا من دیوانه زده، من دیوانه زده. که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، ما عرضه کردیم امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوه ها. فعبین ان یحملنها، عبا کردن از اینکه بپذیرن آنها آن را. و اشفقن منها و حملها الانسان، و انسان اون رو حمل کرد. انه کان ظلوما جهولا، به درستی که انسان ظلوم و جهول بود. که این بار امانت به یک تعبیر ولایته که ظاهرش میشه قرآن، چون قرآن صورت ولایته. این قول ثقیل همان معدبت الله است که ما را دعوت بدان فرمودند. همین سفره الهی قرآنه که دعوت کردن بیاییم سر این سفره بنشینیم. این همان سفره پربرکت الهی است که ما را به سوی آن خواندند. اگر این لیاقت را نداشته بودیم که در کنار این سفره بیاییم و از غذاهای روحانی آن بهره برداریم، غذاهای روحانی هست در قرآن، و نیروی روحی بگیریم، پس روح انسان رو نیرو میده. تک تک مطالبی که اینجا میگن آقا جان دقت کنی، میخوای روحت نیرو بگیره، از غذاهای قرآن بخور، تدبر کن در قرآن، نه به صرف قرائتی که روحانی باشه بری. او یک اجری داره، درسته، ولی تدبر در قرآن، تفکر در قرآن یه چیز دیگه است. لذا انسان حتما باید شبان روز وقتی قرار بده، در شب، در روز، هر وقتی که میتونه، مخصوصا اگر شب باشه که خیلی بهتره، در خلوت خودش قرآن رو با تدبر بخونه، قرآن رو با تفکر نیروی روحی بگیری و رشد عقلی تحصیل نمایی. عقلمون رو رشد میده قرآن، و استکمال وجودی پیدا کنیم، کامل بشیم. هرچی استکمال پیدا کنیم به طرف انسان کامل داریم نزدیک میشیم. سلام علیکم. ما در مسیر کمالیم، ولی انسان کامل کامله. قرآن میگه انا قرآن ناطق، من قرآن ناطقم. هر چقدر این قرآن در وجود ما پیاده بشه به انسان کامل نزدیک شده ایم، یعنی به اخلاق ملکوتی متخلق شویم، خلقمون ملکوتی میشه. صفات روحانی به خودمون میگیریم، صفات انسانی به خودمون میگیریم، و از صفات حیوانی به در میاییم، و به اوصاف الهی متصف کردیم. حالا اون اسماء الهی در ما تجلی میکنه. اسماء الله یواش یواش در انسان تجلی میکنه. در روایت داره که مثلا در مورد عفو که ببخشید هم دیگر رو، عفو کنید. بعضی ها هستن نه مگه بخشش اصلا راه نداره در وجودشون، کینه نشسته جاش. امام در مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام اومده که میفرماد کسی میتونه عفو کنه که خودش مورد تجلی عفو الهی واقع شده باشه. اسم العفو، عفو کننده، درش تجلی کرده باشه، این همه رو عفو میکنه. که رسول اکرم فرمود چرا شما مثل ابی سمسم نیستید؟ گفتن آقا ابی سمسم کیه؟ فرمود کسی بود قبل از شما که صبح که میشد میگفت خدایا هر کسی که من به گردنش حقی دارم ازش گذشتم، هر کسی که من به گردنش حقی دارم ازش گذشتم از حق خودم، هر کی در حق من ظلم کرده من بخشیدم شد. خب این تجلی الهی درش شده، مداره متصف شده به اسماء الله. مفضل ابن عمر از قول یونس ابن عبدالرحمن که از شیعان امام صادق بود، مفضل میگه یه بار شنیدم که ایشون میفرمود خیلی پشت سرش حرف میزدن یونس ابن عبدالرحمن رو، خیلی بدگویی میکردن، خود شیعه ها تهمت غیبت فلان. مفضل میگه یک بار ایشون به من گفت هر کسی که اهل ولایت علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب در قلبشه، هر چی پشت سر من گفته من حلالش کردم، از طرف من در حل. این نشانه متصف شدن به اسماء الله، به صفات الهی، اون رحمت عام، اون عفو عام. صفات الهی درش بروز میکنه. و به اوصاف الهی متصف گردیم. ما را بدان دعوت نمی‌فرمودند. اگه ما لیاقت نداشتیم، پس لیاقت داشتیم که ما گفتن بیای سر این سفره، پس میتونیم استفاده کنیم، پس میتونیم معراج بریم مثل رسول الله، پس میتونیم اون راهی که رسول اکرم رفته ما بریم. و الا به ما نمیگفتن بیایید، که تعالو به ما نمیگفتن تعالو بالا بیایید. و این سفره را برای ما مهیا نمی کردند. آری این کتاب برای ما نازل شده است و این سفره خوراک من و شماست. عرض کردیم قرآن رو که می خونید، اهل معرفت گفتن قرآن رو این گونه تلاوت کن که گویا فقط برای تو نازل شده این کتاب. و اینو بدونیم که همه این قرآن در وجود ما با ما کار داره. اگه در مورد فرعونه، اگه در مورد حضرت موسی است، اگه در مورد بنی اسرائیله، اگه در مورد قوم عاد و ثموده، اگر در مورد هر قارونه، هر کسی که شما فکر کنید اسمش در قرآن آمده، در وجود شما هم هست. چون ما به بیرون ما قرآن آمده ما را کامل کنه، نیومده داستان تعریف کنه. در سوره قصص فکر میکنم اونجایی که داستان قارون رو تعریف میکنه آخر سوره، که وقتی قارون از امت قوم حضرت موسی بود، خیلی حالا سرمایه‌ای به هم زده بود که کلیدهاش رو شترانی حمل می‌کردن، کلیدهای انبارهاش و فلان و اینها رو. وقتی با اون زینت خودش بیرون می‌آمد، مردم با می‌سادن نگاه می‌کردن بهش. بعد میگه اونایی که اهل دنیا بودن گفتن ای کاش ما هم ثروتی مثل قارون داشتیم. مایی که اهل دنیا بودن، یعنی آقای فلانی اگر یه اهل دنیا دیدی و گفتی ای کاش منم مثل این بودم، بدان که اهل دنیایی. چون میگه اهل دنیا اینجوری میگفتن، ولی اهل آخرت میگفتن عمل صالح و ایمان بالاتر است از آنچه که قارون داره. بعد میگه وقتی زمین بلعید قارون رو، اونایی که حسرتشو میخوردن گفتن خدا رو شکر ما جای قارون نیستیم، و الا زمین ما رو در خودش فرو میبرد. ها قارون زمین قارون رو فرو برد. شما اگه مثل قارون بشی زمین فرو میبره تو در خودش. داستان تعریف نمیکنه که حالا این زمین، اونجا آیات ظاهری بود برای مردم، می دیدن آیاتو به چشم. اینجا هم زمین خیلی ها رو فرو می بره، اخلد الی الارض، خلوت می کنه در زمین، فرو می ره در گرداب دنیا. منتها اولیاء خدا که می بینن که این بیچاره هم مثل قارون در زمین فرو رفته، اونهایی که چشم بصیرت دارن میبینن. این قرآن همش در وجود ما. همه قرآن در وجود ماست. باید به اون بلوغ برسی تا ببینی که چی داره گفته میشه. این کتاب برای ما نازل شده است، برای ما نازل شده است، و این سفره خوراک من و شماست. تا خیال و فکر خوش بر وی زند، فکر شیرین مرد را فربه کند. جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه ز عزت و شرف. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. میگه فکر و خیال خوش، فکر شیرین مرد را فربه کنه. اونایی که عصبی میشن، بیماری روانی میگیرن، غذا هم که میخورن باز لاغرن، باز ضعیفن، چون فکرشون ناراحته، خیال ناراحته. افکار شاد طرف رو شاد میکنه، افکار شاد امید دادن به بچه رو چاق میکنه، در جسم اثر میگذاره. خیال این رو میخواد بگه، فکر خیال حتی در جسم انسان اثر میذاره. افکار ناخوشایند قضا میخوره، ولی افکار ناراحت کننده که داره جسمش تحلیل میره، لاغر میشه. خب حالا فکر اینقدر اثر داره که حتی رو جسم تأثیر میکنه. جانور فربه شود لیک از علف، گاو با خوردن چاق میشه، آدمی فربه ز عزت و شرف. چاق بودن انسان به چاق بودن بدن نیست، اون عز و شرفه که انسانو نیرو میده، چون جانور هرچی چاق باشه ارزشش بیشتره، گوسفند هرچی چاق باشه ارزشش بیشتره، ولی ارزش انسان به چاق و لاغر بودن نیست، به عزت و شرافت انسانه که اون هم علم و عمل انسانه. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. جانور با خوردن چاق میشه، ولی آدمی از راه گوش. کاجان اینجا میفرماد گوش انسان دهان جان اوست، این گوش دهان جان ماست. حالا با اینکه مطالعه میکنیم ها، چرا نگفت چشم دهان جان ماست؟ میگه گوش دهانه، چون شنیدن یه چیزی هست، در شنیدن یه چیزی هست که در خوندن نیست. لذا حضرت آقا خیلی تأکید دارن رو جلسه، استاد، کلاس، حرف بشنوید، حرف بشنوید، حرف شنیدن، اون هم زنده. نوار و اینها اونقدر خاصیت نمیده که انسان، چون اون حی نیست، او حیات نداره اون نوار. این جلسه حضوری یک موقع استاد با نگاهش به انسان یک کتاب حرف رو میفهمونه، یک کتاب حرف رو به انسان میفهمونه، و حضور پیدا کردن در مجلس القاعاتی درش هست که دیگه در نوار نیست. حالا کتاب خوندن، مطالعه کردن، اینا کمککارن، ولی اونی که انسان بشنوه. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما میشنیدیم، حرف دیگران رو گوش میکردیم، میشنیدیم، او نعقل یا لاقل خودمون تعقل میکردیم، عقلمون رو به کار میداختیم، دیگه جز اصحاب جهنم نبودیم، جهنمی نمیشدیم. لو کنا نسمع او نعقل، یا میشنیدیم یا خودمون تعقل میکردیم. گوش انسان دهان جان اونست، از این دهان میتوانیم این کتاب را تحصیل کنیم با شنیدن، و این قول ثقیل را هم حمل نماییم و به اسرار آن برسیم. ازا خوب انسان وقتی قرآن میخونه یه جوری بخونه گوش بشنوه، ها؟ یه جوری قرآن تلاوت کنی که گوشت بشنوه. هر جا که رسیده اید این کتاب شما را بالا میبره، به هر درجه ای از عرفان معرفت رسیده باشی وقتی قرآن میخونی باز میری بالاتر. یک آیه برای یک شخص روزنه است، یه مرتبه روزنه باز میشه برای انسان از توی آیه، همون آیه برای شخص دیگر دروازه است، همون آیه دروازه رو باز میکنه به روی طرف، و برای دیگری جهانی. حالا چجور جهان میشه یه آیه دیگه؟ اینجا باید برسی ببینیم که چجور یک آیه یک جهان میشه برای انسان. تازه یه حرف، یک حرف قرآن یک جهان میشه برای انسان، وارد یه عالمی میشی، وارد مثلا عالم واو میشی. خب و برای دیگری جهانهای، الله اکبر، بینش و قابلیت و قوه هاضمه کسانی که در کنار این سفره نشستند چه اندازه باشه. خیلی چیزات هست دیگه گفتنی نیست، یعنی انسان علومی رو دریافت میکنه از اون ور که اصلا به بیان در نمیاد، به بیان در نمیاد، نمیشه گفت. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. فاوها الی عبده ما اوها، که در اون معراج و معراج پیامبر که میگه وحی کرد به بنده اش آنچه را وحی کرد. اما چی وحی کرد؟ ابوالحسن خرقانی میگه اگر من ندانم که در اون مقام به رسول الله چی وحی شد، پس فرق بلسنو با ابو جهل و ابو لهب چیست؟ بلسنو همون به زبان شکسته خودشون همون ابوالحسن، ابوالحسن خرقانی، الا گفتنی نیست. فاوها الی عبده ما اوها، وحی کرد به بنده خودش آنچه که وحی کرد. سفره پهن است و قابلیت و استعداد هم به انسان دادند که اسباب جمع داری و شما را دعوت هم فرمودند و دسترد به سینه کسی نمیزنند که آقا شما نیا، شما برو، شما کار دعوت نداری، شما فلانی. قرآن آوردن گفتن آقا بفرمایید استفاده کنید، بفرمایید سر سفره. بول آقا جان میگه نازتون رو هم میکشن تازه، ولی کیه که بیاد استفاده کنه؟ این عالم، اهل این دنیا حقایق و معارف رو به هیچ نمیخرن. تو بازار دنیا کساده. یوسف رو به چی فروختن؟ شروه به ثمن بخس، به اندک بهای یوسف رو فروختن. اولیاء خدا رو به اندک بهای میفروشن. به رسول اکرم سوره جمعه و ازار او تجارتن او لحونن فزو الیها و ترکوک قائما. هنگامی که لحو یا تجارتی ببینن میدون به سوی او و تو رو رها میکنن و ترکوک قائما، در حالی که تو ایستادهی داری حرف میزنی برای اینا، همونجوری ایستاده تو رو رها میکنن میرن، اصلا نمیذارن تو حرف تموم بشه بشینی زمین. تو بازار دنیا خریدار نداره متاع آخرت، اما برای اهلش، همون ها که رسول الله رو به بهای لحب و تجارت رها میکردن، دیگران هم برای لحظه درک محضر رسول الله جان میدن، همه دنیا رو میدن. باید ببینیم جزء کدوم دسته ایم، خودمون رو مشخص کنیم جزء کدام دسته قرار میگیریم. آقا رسول الله رو ترک نمی کردیم اگه بود، نه ما جزء اونا نبودیم. این مگه قرآن مگه صورت رسول الله نیست؟ چقدر در محضر قرآنیم هر روز؟ رسول اکرم اونجاست، کی بره در محضرش بشینه؟ این قرآن صورت رسول الله هست. چند بار در چند ساعت در روز میریم در محضر رسول الله بنشینیم؟ چقدر براش وقت میگذاریم؟ میبینیم که پای عمل که میاد هممون میلنگیم. دست رد به سینه کسی نمیزنند و کبر و ناز و حاجب و دربان هم بر این درگاه نیست، بلکه ناز شما را هم می کشند و به قول کمال اصفهانی بر ضیافت خانه فیض نوالت من نیست. سلام در گشادست و سلا در داده خان انداخته. ضیافت خانه مهمان پذیر، بر مهمان پذیری فیض تو هیچ مانعی نیست، در رو باز کردن، داد هم میزنن، سفره هم انداختن که آقا بیایید بفرمایید، بیایید استفاده کنید. چه کسی میره که استفاده کنه؟ این ضیافت خانه خدا نوالش همواره وقف عام است، قضاش مائدش وقف عام برای همه است، وقف خاص عده گروهی نیست. خان انداخته است، سفره پهنه و سلا هم در دادن، داد هم زدن تو عالم. چی کسی از روی صدق گفت آمدم و به مقصد نرسید؟ کی گفت آمدم؟ آقا جان میفرمود کی تالا آمده در این خانه که ناامید برگرده؟ کی آمده در این خونه که دست خالی برگرده؟ یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. چقدر شد تو خلوت بنشینی قرآن بخونی، ذکر بگی و توجه نکنن بهت؟ به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله، به حقیقت الله نگفتی، و الا اون بر فیض آماده است، فیوزات میریز از اون بر، اصلا دنبال میدوند اولیاء خدا، میدوند دنبال کسی که شکارش کنند. طبیب اطبا دنبال مریض میدوند، ما داریم میگیم آقا مریضیم، طبیبی در این شهر نیست، آقا مریض نیستی، درد نداری، اگه درد داشتی میدیدی که طبیب هست. به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله، که اگر بگی جواب رو میشنوی، دست تو میگیرن.
ساعت چند جد؟
چقدر وقت مونده؟ 10 دقیقه؟ خب در بیان خطاب به تعالی و یکی از تعبیرات جانانه و دلنشین و شیرین قرآن این است که از زبان سفیر کبیرش حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم انبیا همه سفیران الهی هست، اما رسول اکرم خاتم انبیا سفیر کبیر الهی، سفیر کبیر الهی، از زبان سفیر کبیرش حضرت خاتم خطاب و دعوت به صورت تعالو است. قل تعالو اتل ما حرم ربکم علیکم، و همچنین آیات چند دیگر، بگو که بالا بیایید تا بخوانم بر شما آنچه که پروردگارتون بر شما حرام کرده است. عرب وقتی به کسی بگوید بیا، موارد آن گوناگون است. عربی کلام خیلی فصیحیه، یک موقع عرب وقتی که میخواد بگه بیا، یه موقع در سطح پایین ایستاده، در جای پایینیه، میگه انزل، نازل شو، بیا پایین، بیا طرف من. یک موقع نه در جای بلندی ایستاده، یا افتی در میخواد بگی برو بالا، میگه اطلع برو بالا، طلوع کن، مثل میگه خورشید طلوع میکنه، میگه اطلع برو بالا. یک موقع هست خودش بالاست، به شما هم میگه بیا بالا، میگه تعالو تعال تعال بیا بالا. موارد فرق میکنه، این که میخواد بگه بیا بستگی داره موقعیت چجوری باشه. در اون موقعیتی که خودش بالاست به تو هم میخواد بگه بیا، میگه تعالو تعال بیا بالا. ببینید عرب وقتی به کسی بگوید بیا، موارد آن گوناگون است. آمری که میگوید بیا ممکن است در پایین بوده باشد و طرف مخاطب او در بالا و بلندی. اینجا به او میگوید انزل، یعنی پایین بیا. و اگر چنانچه به عکس باشد، یعنی آمر در بلندی قرار گرفته باشد و مخاطب در پستی، مخاطب در پستی، اینجا میگوید تعال، یعنی بالا بیا. ما را به صورت جمع خطاب فرمودند تعالو بالا بیایید، داره ما را از بالا ندا میکنه. آن ندایی کو تو را بالا کشد، آن ندایی دان که از بالا رسد. ندایی که از بالا داره میاد، لذا قرآن به ما میگه تعالو بیایید بالا، چون پیامبر بالاست، در اوج قله است. یعنی مرا که پیغمبر شما هستم ببینید و بالا بیایید، دنبال من بیایید. تا کجا؟ تا معراج. بله معراج هم که میرم شما دنبال من میتونید بیایید. حالا بعضی اسرار هست گفتنش در هر محفلی درست نیست، ولی پیامبر وقتی به ما میگه تعالو بالا بیایید، نگفت تا کجا بالا بیایید، هر جا که من میرم دنبال من میتونید بیایید. درست رسول الله یک مقام خاصه ای داره که کسی به اون مقام خاصه نمیتونه برسه، اما اینها نیست که ما میدونیم. اون مقام خاصه از جز اسراره، این که پیامبر اینو میدید اینو میشنید، ما هم میتونیم ببینیم و بشنویم اگر به دنبال ایشون بریم بالا. من در مقام منی هستم که در اوج مقام و قرب الهی واقع شدم، شما را که در حزیز میبینم، حزیز اون پستی، و در آن حد و وضع مشاهده میکنم، خطاب میکنم تعالو مرا ببینید بالا بیایید، منو ببینید دنبال من بیایید، که من تا اونجایی که میرم شما رو با خودم میبرم. خاتم انبیا در اوج مقام قربه، لذا هر کی که به دنبال ایشون بره به اوج میرسه، مثل امیرالمؤمنین که سید همه اوصیا قرار میگیره، سید همه اوصیا میشه، چون به دنبال رسول اکرم رفته. اوصیای مسیح به دنبال مسیح رفتند، اوصیای حضرت موسی به دنبال حضرت موسی رفتند، به همون مقامی که حضرت موسی عروج کرد بالا رفت. وصی پیامبر ما هم به اون جای عروج کرد که پیامبر عروج کرد، به اون مقامی که رسول الله رسید، لذا مافوق همه قرار میگیره. لذا امت پیامبر بهترین امتن، البته اگه ام جز امت پیامبر باشه طرف ها، نه امت پیامبر اینا که شناسنامشون فلانه، نه اونهایی که جز امت پیامبرن، چون بارها گفتیم این مطلب رو، در قیامت طرف با امتهای دیگه محشور میشه، یکیسی با قوم لوط محشور میشه، یکیسی با قوم سمود محشور میشه، سلام، یکیسی با یهود محشور میشه، روایت هم داریم ها. یه عده‌ای هستن که جزء امت خاتم محشور میشن. ایشالله که به درجه‌ای برسیم که در قیامت جزء امت خاتم انبیا محشور بشیم، بر جمال ایشون صلوات بفرستیم.